آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا از ایران خواست راه مذاکره را برگزیند. رئیس جمهوری روسیه دستور تجدید زرادخانه نظامی این کشور را صادر کرد. نشست مجمع جهانی آب امروز در ترکیه ادامه یافت. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز آخرین سه‌شنبه سال یا شب چهارشنبه سوری، 27 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی و 17 ماه مارس سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عزیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را می‌شنویم از مانیا منصور.
با سلام. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز در سخنانی در یک کنفرانس هسته‌ای در لندن ابراز امیدواری کرد که ایران آنچرا که او گزینه درست خواند انتخاب کند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز دستور داد تا زرادخانه نظامی این کشور هرچه بیشتر تجدید و تجهیز شود. آقای مدودیف خطاب به فرماندهان ارتش روسیه گفت که اولویت آنها برای باید افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح کشور و در درجه اول سلاح‌های هسته‌ای آن باشد. دومین روز از نشست بین‌المللی مجمع جهانی آب امروز نیز در استانبول برگزار شد. بررسی کمبود آب و خطر بروز درگیری و جنگ بر سر آن موضوع عمده این نشست است. رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد شمار واجدان شرایط برای رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری به بیش از 46 میلیون نفر می‌رسد. و در پایان آنکه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دوشنبه شب با انتشار نامه‌ای رسما اعلام کرد که از رقابت‌های ریاست جمهوری ایران کناره‌گیری می‌کند.
همکارم مانیا منصور بود با خلاصه ای از آخرین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. نگاهی می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم.
گوردون براون.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چماق و هویج یا نوش و نیش برای ایران در سخنرانی نخست وزیر بریتانیا. محمد خاتمی رئیس جمهور نمی شود. بستن باغ‌ها بر عید و عزا. آزادی یک محکوم به اعدام نوجوان در آستانه نوروز. گزارش ورزشی و مجله هفتگی صدای شما صدای فردا که در آن آرزوهای خودتان را برای سال نو با صدای خودتان می شنوید در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر فعالیت‌های حساس هسته‌ای را آنچنان که شورای امنیت سازمان ملل حکم کرده است متوقف نکند، باید چشم به راه مجازات‌های سنگین‌تری باشد. آقای براون امروز در سخنرانی که در لندن درباره جمهوری اسلامی ایراد کرد، این بار نیز نیش و نوش یا چماق و هویج را به هم آمیخت. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا که در کنفرانسی بین‌المللی در لندن سخنرانی می‌کرد، از همان آغاز کوشید تا بر صراحت گفته‌هایش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید بگذارد.
Let me be unequivocal. Iran has the same absolute right to a peaceful nuclear program, civil nuclear program as any other country. Indeed, the UK and international community stand ready.
بگذارید بی ابهام بگویم. ایران همانند هر کشور دیگری از حق مطلق داشتن برنامه اتمی غیر نظامی، یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار است. در واقع همچنان که گشایش نیروگاه هسته‌ای در بوشهر پیشاپیش نشان می‌دهد، بریتانیا و جامعه بین‌المللی آماده ایستاده‌اند تا در دستیابی به این حق ایران را یاری دهند. اما بگذارید به همین اندازه با روشنی بگویم که برنامه هسته‌ای جاری جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ایش را پنهان کرده، از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سر باز زده و به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بی احترامی کرده است و سرپیچی جمهوری اسلامی از قواعد و مقررات ما را به این نتیجه‌گیری وادار می‌کند که برنامه اتمی ایران خطر بزرگی در زمینه تکثیر سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه است.
And its refusal to play by the rules leads us to view its nuclear program as a critical proliferation threat.
آقای براون یادآور شد در حالی که جهان در واکنش به گرمایش زمین و تغییرات جوی با چشم‌انداز گسترش عظیم نیروگاه‌های هسته‌ای روبروست، ایران به نوعی آزمون برای جهان و جهانیان بدل گشته است. نخست وزیر بریتانیا گفت که پرونده ایران پرونده نمونه برای طرز تفکر نوینی است که بر پایه آن حق ملت‌ها در بهره‌گیری صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای محترم شمرده می‌شود. اما ملت‌هایی که قواعد و مقررات و موازین بین‌المللی را زیر پا بگذارند تحریم و مجازات خواهند شد. گوردون براون بر پایه همین دیدگاه که از آن به عنوان تفکر نوین فلسفی یاد کرد جمهوری اسلامی را در برابر دو گزینه جای داد.
Iran therefore faces a clear choice to continue in this way and face further and tougher sanctions or change to a UN.
ایران در نتیجه گزینه روشنی دارد. به همین راه ادامه دهد و با تحریم و مجازات‌های سخت‌تر و بیشتر روبرو شود یا برنامه‌اش را به برنامه اتمی غیر نظامی زیر نظر سازمان ملل تغییر دهد که بزرگترین سودها را برای شهروندان ایران به همراه
خواهد.
آمریکا و متحدان غربیش از 7 سال پیش که فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای جمهوری اسلامی برخلاف خواست حکومت تهران برملا شد به این فعالیت‌ها زنین شدند و آن را پوششی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. آنها معتقدند که تهران تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش فعالیت‌های حساس اتمی در ایران را باید به حال تعلیق درآورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایه همین استدلال دست کم در 2 قطعنامه جمهوری اسلامی را به دلیل ادامه برنامه‌های هسته‌ایش زیر بار تحریم و مجازات برده است. از سوی دیگر جهان غرب به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که در قبال تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران نه تنها خود در ایران نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته بسازد، بر میزان داد و ستد با تهران بیفزاید که تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی پیشرفته و قطعات آنها به ایران را نیز لغو کند، در حالی که در هر سال 10 ها تن در ایران به دلیل همین تحریم در سوانح هوایی کشته می شوند. جمهوری اسلامی تا کنون بی‌اعتنا به این پیشنهاد و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود ادامه داده است.
گزارش علیرضا طاهری بود از سخنان هشدارگونه نخست وزیر بریتانیا درباره ایران. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه به طور رسمی کنارگیری خود را از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. تصمیم آقای خاتمی به کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری که پیش از این در برخی از رسانه‌ها اعلان شده بود، بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران داشته است. محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار در تهران و عضو هیئت تحریریه سایت یاری نیوز، سایتی که از نامزدی محمد خاتمی حمایت می‌کرد، در گفتگو با بهروز کارونی از دلیل انصراف آقای خاتمی می‌گوید:
خبر غیر موثقی که در چند روز اخیر درباره توصیه برخی مقامات ارشد نظام به آقای خاتمی برای انصراف از کاندیداتی در انتخابات اعلام شده، راستش رو بخواید چندان قابل اطمینان یا قابل استناد نیستش. یعنی حالا درسته که این شایعه به شکل گسترده در منافع خبری و سیاسی هم در داخل کشور هم حالا در خارج از کشور منتشر شده، منتها واقعیت امر این هستش که چندان نشانه روشنی در این رابطه وجود نداره و نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد. به نظر میاد در واقع دلیل اصلی انصراف آقای خاتمی همون نگاه اخلاقی هستش که ایشون به قول و قرار قبلیشون با آقای مهندس موسوی درباره شرکت در انتخابات گذاشته بودن. و حالا آقای خاتمی علاوه بر اینکه اون قول و قرار حالا اونجوری که گفته میشه توسط مهندس موسوی شکسته شده، منتها ایشون خودشون ملزم دونستن که به اون حرفی که زده بودن در رابطه با اینکه یا ایشون در انتخابات کاندیدا میشن یا آقای مهندس موسوی پایبند بمونند و در واقع بر همون مبنا عمل بکنن. به خاطر همین هم بود که گویا حالا ایشون این تصمیم رو گرفتن و به نظر میاد که دیگه حالا تصمیم نهایی ایشون هم باشه.
فکر میکنید کنارگیری آقای خاتمی چه تأثیری تو بین طیف هواداران ایشون تو جامعه داشته باشه؟ آیا ممکنه که این طیف متوجه حمایت از یکی از کاندیداهای اصلاح طلب بشه یا ممکنه که مثلا بشکنه یه مقداری دچار انفعال بشن؟
واقعیت اینه که آقای مهندس موسوی به خاطر حالا اون تصویری که از ایشون در جامعه ایران وجود داشته و حالا به عنوان سیاستمداری که با یه سکوت خیلی طولانی مدت و حالا اون خاطرات نوستالژیکی که بعدا هم جامعه ایران هم در واقع جوانان از ایشون داشتن، جوانان نسل کنونی از ایشون داشتن، یک شخصیت کاملا قابل احترام و محبوب هستش لااقل در بین جریان اصلاح طلب در داخل کشور. اگر این محبوبیت قبل از اعلام کاندیداتوری توسط آقای خاتمی از بالقوه به بالفعل درمی اومد و ایشون کاندیداتوری خودشون رو اعلام میکردن در انتخابات، محتمل بودش که اکثریت قریب به اتفاق بدنه جریان اصلاحات و حالا جوانانی که در ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان به صورت خودجوش فعالیت میکنن در انتخابات از ایشون حمایت بکنند و همون فعالیتی که قرار بودش برای آقای خاتمی انجام بدن رو حالا با اشکال با شکلی مقدار متفاوت برای ایشون انجام بدن. شرایطی که پیش اومده و شکل ورود آقای موسوی به صحنه که با انصراف آقای خاتمی همراه بودش، یک به نظر میاد یک دو قطبی الان در بین جوانان حامی آقای خاتمی و بدنه اجتماعی جریان اصلاحات به وجود اومده و متاسفانه یک نگاه به شدت منفی نسبت به آقای مهندس موسوی الان در این جریان وجود داره. الان بسیاری از جوانان هستن، حالا چه در ستادهای انتخاباتی آقای خاتمی چه در ستاد جامعه، که آقای مهندس موسوی رو عامل و باعث کنارگیری آقای خاتمی از انتخابات میدونن و به همین خاطر هستش که انتظار نمیشه داشتش تعداد زیادی از جوانان حامی آقای خاتمی برای آقای موسوی در انتخابات فعالیت بکنن.
و فکر میکنید که استفاده خاتمی چه تأثیری در روند سیاسی کشور داشته باشه، به خصوص اینکه قبل از اینکه نامزدیشون رو اعلام بکنن جناح مقابل و جناح رقیب حملات بسیار زیادی رو به آقای خاتمی وارد کرده بودن، حالا با تعقیب آقای خاتمی جناح مقابل چه تحلیلی دارید؟
برای روشن شدن ابعاد این بحث بیشتر صبر کرد. تصور من این هستش که حالا درسته که غیبت آقای خاتمی در انتخابات اسباب آرامش و آسایش جریان مقابل اصلاحات رو فراهم میکنه، منتها تصور من این هستش که اگر باز هم با همین دو تا کاندیدای موجودی که در جریان اصلاحات وجود دارن، شامل آقای موسوی و آقای کروبی، اگر اصلاح طلبان بتونن که در این بین یک وحدتی به وجود بیارن و در نهایت با یک نفر از این دو عزیز در انتخابات شرکت بکنن، باز هم من فکر میکنم که جریان مقابل اصلاحات بتونن فقط اونها هم با واقع بینی در نهایت برای یک نفر اجماع بکنن و با یک گزینه به صحنه بیان. منتها این اتفاق نیفته و در جریان اصلاحات حالا یا این دو نفری که الان هستند یا افراد دیگه‌ای هم به اینها اضافه بشن و با چند کاندیدا در انتخابات شرکت کنن، من فکر میکنم که این اتفاق در جریان مقابل هم بیفته و به نوعی تکرار بشه.
انصراف محمد خاتمی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری. دادستان عمومی و انقلاب کرج با صدور بخشنامه ای استفاده شخصی کرجی ها را از باغهای خودشان برای برگزاری مراسم عید و عزا و سوک و سرور هر دو ممنوع اعلام کرده است. به گفته قاضی علی فرهادی، افرادی هستند که می توانند در تهران بهترین تالارها و هتل‌ها را برای برگزاری مراسم مورد نظر خود اجاره کنند، اما رو به باغ‌ها می آورند تا به گفته او به بهانه برگزاری مراسم محل فساد برپا کنند. گزارشی از محمد زرقامی.
آیا چهار دیواری اختیاری است؟ یک مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت برگزاری مراسم جشن و عزا در باغ‌های کرج خبر داده است. قاضی علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که هیچ کس حق ندارد از باغ شخصی خود در کرج، چه برای خود و چه برای اقوامش، تا هر درجه‌ای مراسم جشن و عزا برگزار کند. استفاده از باغ‌های جادویی کرج برای اجرای مراسم خاص خانوادگی پس از انقلاب اسلامی بهمن 1357 و به دنبال اجرای قوانین محدودکننده اجتماعی نظیر نوع پوشش زنان زنان و مردان، جداسازی جنسی، ممنوعیت استفاده از موسیقی و نوشیدنی‌های الکلی رونق دوچندان پیدا کرد. در این موارد متقاضیان با مراجعه به یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مجالس از طریق این شرکت‌ها به صاحبان باغ معرفی می‌شدند تا مراسم خود را بر کنار از ضوابط و معیارهای رسمی که در سالن‌ها و تالارها حکم فرما بود برگزار کنند. بنا به گفته منشی یک شرکت ارائه خدمات مجالس که نخواست نامش فاش شود، این باغ‌ها بیشتر در محدوده محمدشهر کرج قرار دارند و صاحبان آنها در ازای دریافت مبالغ هنگفت ملک شخصیشان را در اختیار متقاضی قرار می‌دهند.
خود باغ مجوز ما میده دیگه، اماکنش نه عمل به عهده میگیره. ما اجاره میکنیم، ورودی داره مثلا یک شب 800 اضافه تا 1500 اضافه من. این مامورای نیروزیزانی که میاد ایشون یه باجی میده، یه مقدار پول بهشون میده، به مامورای کلان تحویل دیگه ما کاری ندارن. ما
دادستان عمومی و انقلاب کرج در این گفتگو بدون آن که به ماده قانونی خاصی اشاره کند، باغ را محل تفریح خانواده نامیده تا به گفته او برای مدتی همچنان که در منزل خود رفتار می‌کنند، در آنجا نیز رفتار کنند. قاضی علی فرهادی می‌گوید که در هیچ یک از این باغ‌ها زمینه جداسازی زن و مرد به دلیل باز بودن فضا وجود ندارد، چنانچه مراسمی در این باغ‌ها برگزار شود، استفاده مالک آن و خانواده‌اش را قطع می‌کنیم. قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران در این باره چه میگویند؟ نعمت احمدی، حقوقدان در تهران:
ما فقط ماده قانونی داریم که زن و مرد مجرد تنها در یک شرایط خاص در زیر یک سقف بسته نمیتونن باشن، اگر لوح باشن اونم از اون استفاده کرده، نه از یک جمعیتی که اومدن توی عروسی و در یک باغی هست.
مسائل اخلاقی تنها دلیل جلوگیری از برگزاری مراسم خانوادگی در باغ‌های کرج نیست، بلکه قاضی علی فرهادی میگوید که تالارها مجوزهای لازم را از شهرداری و اماکن گرفتند و بابت آن عوارض و مالیات می‌پردازند. به اعتقاد یکی دیگر از ارائه دهندگان خدمات مجالس در ایران، روزافزون شدن تعداد این باغ‌های خصوصی کسب و کار تالارهای رسمی را با بحران مواجه کرده است.
من که تالار دارم، حداقل 50% مراسم میره به سمت باغ، مراسمایی که تو خونه خود شخص هستش. چون مراسمم آزادانه تر هستش، خیلی راحت مراسم میگیرن. اگر مسلمه که به کسی اجازه نداده شد تو مکانهای شخصی خودشون مراسم بگیرن، حالا یه ویلای بزرگ داریم، مراسم خودش تو ویلای خودش بگیر. مسلمه ایشون همچین اجازه‌ای نداشته باشه، میاد پیش من، میاد سالن بنده رو میگیره. تاثیر خیلی بیشتری داره.
مرداد ماه سال گذشته نیز رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی از ابلاغ دستورالعمل شناسایی و ساماندهی باغ‌ها و ویلاها در سراسر ایران خبر داده بود. با این حال از جزئیات اجرای این طرح تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است. او همچنین دامنه برخورد نیروی انتظامی با برگزار کنندگان مراسم در باغ‌ها را محدود به مسئولان برگزار کننده دانسته بود و در مواردی هم به افرادی اشاره داشت که در محل باغ به گفته او مرتکب مشهود شده بودند. اما اکنون به ظاهر دادستان کرج این دایره را گسترده تر کرده و اشاره‌ای هم به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم و اجرای مجازات شلاق و جزای نقدی برای آنها داشته است. این اظهارات تا چه اندازه در چارچوب رویه‌های قضایی می‌گنجد؟
دادستان وظیفه‌اش اجرای قانون، نه صدور بخشنامه. اینجا متاسفانه از زمانی که از آیت الله شاهرودی شروع کردن، خودشون به جای تصویب لوای قضایی متوسل و متمسک به صدور بخشنامه شدن، خب زیر مجموعه‌های ایشون هم به رئیسشون متوسل شدن یا از روی دستمون دیکته نوشتن و شروع کردن با بخشنامه کاراشون پیش بردن.
به گفته یک باغدار کرجی که همکنون باغش با مجوز رسمی اتحادیه تالاردار فعالیت میکند، تا 7 سال پیش باغهایی که مجوز داشتند مراسم خود را همراه با موزیک زنده برگزار میکردند، اما همکنون اجرای هر گونه موزیک زنده در تالارها و باغهای دارای مجوز نیز غیر قانونی است، مسئله‌ای که همچنان بر رونق باغهای اختصاصی کرج میافزاید. اما در صورت اعمال محدودیت برای باغهای خصوصی راه حل چیست؟ نعمت احمدی، حقوقدان در تهران:
دیوان عدالت اداری میتونه از نحوه عملکرد بخشنامه‌های خلاف قانون نهادها و سازمانها جلوگیری به عمل بیاره. قطعا اگر صاحب باغی از کرج مراجعه بکنه به دیوان عدالت اداری، میتونه این بخشنامه غیرقانونی آقای دادستان رو ابطال کنه.
در این میان طرح این پرسش یک بار دیگر بی‌معنا نیست: آیا هنوز هم چهار دیواری اختیاری است؟
بستن باغ‌های کرج بر سوک و سرور در بخشنامه دادستانی کرج در گزارش محمد زرقامی می‌شنیدیم.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
روز سه‌شنبه حسین تورنج، یکی از زندانیانی که در نوجوانی مرتکب جرم شده و در انتظار اعدام بود، از زندان آزاد شد. محمد مصطفی وکیل مدافعین پرونده در گفتگو با همکارم حسن جعفری از این خبر به عنوان خبری خوش در روزهای پایانی سال یاد می‌کند. محمد مصطفی:
تو سالی که گذشت خب خبرایی که از من بیشتر خبرنگارها می‌گرفتن تأسف‌بار بود و ناراحت کننده، یا اعدام بود یا اینکه قرار بود کسی رو اعدام بکنند، یا از این نوجوانانی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده بودند. ولی توی این اواخر خب خیلی از افراد خیری بودن که تلاش کردن برای اینکه نوجوانان بتونن نجات پیدا بکنن، از جمله کسی که تونست نجات پیدا بکنه و ما تونستیم به ذات اولیای دم رو جلب بکنیم، حسین تورنج بود که امروز بالاخره پس از 5 سال و چند ماه از زندان آزاد شد.
جرم ایشون، جرم آقای حسین تورنج چی بود؟
حسین تورنج در سال 1382 زمانی که 16 سال بیشتر نداشت در یک پارکی با چند نفر درگیر میشه و یک نفر از کسانی که با اینها درگیر شده بود به سمت برادر حسین تورنج میره و ایشون رو مورد ضرب و جرح قرار میده. حسین برای اینکه بخواد دفاع بکنه از برادرش به سمت ایشون میره و در این درگیری متاسفانه با چاقویی که در دستش داشت یک ضربه به مقتول میزنه و ایشون رو از پای در میاره و پرونده‌ای تشکیل میشه. در نهایت شعبه 74 دادگاه کیفری استان حکم به قصاص نفس صادر میکنه و دیوان عالی کشور هم این حکم رو تایید میکنه و پرونده به اجرای احکام میره. این پروسه‌های مختلفی رو گذروندیم پرونده، از جمله اینکه حتی یک بار هم آقای شاهرودی اعلام کردش که این پرونده از وارد دفاع مشروع هست، بنابراین باید یک بار دیگه رسیدگی بشه، ولی دادگاه اهمیت نداد به این اظهار نظر آقای شاهرودی و در نهایت حکم تایید شد. در نهایت پس از اینکه تمام مراحل دادرسی طی شد، ما در این میون سعی هم کردیم که رضایت اولیای دم رو جلب بکنیم و در نهایت موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم. مادرشون هم خیلی تلاش کردن و پس از این مدت ها امروز با رضایت اولیای دم از زندانشون آزاد شدن.
آقای مصطفی، خبرهایی هم شنیده میشه درباره فیلمی به نام آنها روزی هزار بار میمیرند، ممکنه در مورد این فیلم هم توضیح بدید؟
فیلم آنها روزی هزار بار میمیرند یک فیلم مستندی هستش که من و آقای بهزاد افشاری تهیه کردیم با کارگردانی خانم علی اکبری، ولی فقط 2 جا این فیلم پخش شد و خیلی ها رو در اونجا تحت تاثیر قرار داد. این فیلم ماجرای همین کودکان زیر 18 سال هست. آقای عزت‌الله انتظامی در این فیلم خب صحبتهایی کردند. ایشون برای گرفتن رضایت به یکی منزل یکی از اولیای دمهای پرونده های من رفته و اونجا حرفای خیلی خوبی رو زدن که در نهایت هم در اون پرونده هم تونستیم رضایت اولیای دم رو به صورت شفایی بگیریم. ماجرای این کودکان هست، اینکه اینها مستحق اعدام نیستن، اینکه اینها مستحق بخشش هستن، نباید اعدام بشن، نباید وقتی که اینها ناخواسته و بدون اراده قبلی مرتکب جرم شدن، نباید اینها رو خواسته و با قصد قبلی اعدام بکنیم.
حسین تورنج، مجرم نوجوان، از چوبه دار نجات یافت. گفتگویی بود با محمد مصطفی وکیل دادگستری. اما اگر به یاد داشته باشید، در سال گذشته بهنام زارع، نوجوان دیگری که در سن 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، بخت یارش نبود. به نام زاره را حلق‌آویز کردند و استمدادش را نشنیده گرفتند. به نام زاره نماند تا نوروز امسال را ببیند، اما صدایش ماند. صدایش را می شنویم.
زندانی به نام زاره هستم. من یه سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. شما ای مدافعان حقوق بشر، شما ای انسان‌های آزاد، منو نجات بدید. دیگه اتفاق تصادفی بود. خواهش میکنم منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم. من میخوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگیمو طی میکنم. ممکنه هر لحظه منو به پوه چوبه دار ببرن. آیا خدا راضیه که من در 15 سالگی چشم جهان ببندم؟ ای کسایی که صدای منو میشنوید، آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ من از شما میخوام که صدای منو به گوش تمام مسئولین برسونید. میخوام که منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. و اکنون نوبت به گزارش ورزشی رسیده است. فریبرز غریب ما را به جهان ورزش می‌برد.
در دومین هفته از رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز تیم فوتبال سبای ایران در دومین دیدار خود در برابر تیم الاهلی امارات متوقف شد. در این مسابقه که از گروه اول لیگ قهرمانان عصر امروز در ورزشگاه شهر قم و با قضاوت مینی روتوجو داور ژاپنی انجام شد، دیدار تیم‌های سبای ایران و الاهلی امارات بدون اینکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند به تساوی بدون گل انجامید. سبا هفته گذشته در زمین تیم الهلال عربستان به تساوی 1-1 دست یافته بود. در ادامه این رقابت‌ها امشب از گروه دوم لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تیم پرسپولیس، دیگر نماینده ایران در این مسابقات، در ورزشگاه ملک فهد در شهر ریاض در یک نبرد حساس رو در روی تیم الشباب عربستان سفارایی خواهد کرد. کارشکنی‌های عربستانی‌ها در مورد عدم صدور روادی برای برخی از همراهان تیم‌های فوتبال ایرانی همچنان ادامه دارد. روز گذشته و بعد از اینکه مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان از عدم صدور ویزا به خبرنگاران و عکاسان همراه این تیم برای سفر به عربستان خبر داد، عباس انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم اعلام کرد که مسئولان عربستانی برای وی ویزای سفر به این کشور را صادر نکردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، انصاری فرد مدیرعامل سرخپوشان ضمن اعلام این خبر تأکید کرد زمانی که تیم‌های عربستانی بخواهند به ایران بیایند، ما هم کارشکنی‌های عرب‌ها را تلافی خواهیم کرد. به نقل از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران، طبق برنامه تیم سرخپوشان تهرانی در چارچوب لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امشب در ورزشگاه شهر ریاض به مصاف تیم الشباب عربستان خواهد رفت. و در فوتبال انگلیس امشب یک بازی از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی اف ای کاپ در دستور کار است که طی آن تیم آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن به دیدار هال سیتی می رود. تیم برنده این مسابقه در مرحله نیمه پایانی به دیدار چلسی می رود و در بازی دیگر این مرحله منچستر یونایتد با اورتون مساف خواهد داد. بازی های مرحله نیمه پایانی روز 19 آوریل 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد. دیشب همچنین در انگلیس آخرین دیدار از هفته 29 لیگ برتر انجام شد که تیان تیم ته جدولی وست برونویچ در خانه وست هام به تساوی بدون گل رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که برنامه است از خود شما و جان خاکزاد درباره آنچه شما برای سال نو آرزو کرده اید. نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. با روش‌های گوناگون، با ایمیل، با پیامگیر، با پیامکگیر و البته در وبسایت. فیلتر شکن امروز ما نهالان.com
رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این راه ما را همراهی کرده اید. در این بخش همچنان که گفتم، برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز در سخنانی در یک کنفرانس هسته‌ای در لندن ابراز امیدواری کرد که ایران آنچه را که او گزینه درست خوان انتخاب کند. آقای براون گفت ایران می تواند به جای تحریم‌های بیشتر و بی‌ثباتی منطقه‌ای با بهره‌جویی از تمایل بین‌المللی از جمله پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راه مذاکره را برگزیند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز دستور داد تا ذرات خانه نظامی این کشور هرچه بیشتر تجدید و تجهیز شود.
важнейшая задача это оснащение войск новейшими видами вооружений.
آقای مدودیف خطاب به فرماندهان ارتش روسیه گفت اولویت آنها باید افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح کشور و در درجه اول سلاح‌های هسته‌ای آن باشد. دومین روز از نشست بین‌المللی مجمع جهانی آب امروز نیز در استانبول برگزار شد. بررسی کمبود آب و خطر بروز درگیری و جنگ بر سر آن موضوع عمده این نشست است. حدود 20 هزار نفر از 130 کشور جهان برای شرکت در نشست استانبول گرد آمدند تا درباره چگونگی تامین آب آشامیدنی سالم و شبکه فاضلاب برای بخش بزرگی از جمعیت جهان بحث و گفتگو کنند. نشست مجمع جهانی آب که هر 3 سال یک بار برگزار می شود تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد شمار واجدان شرایط برای رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری به بیش از 46 میلیون نفر می رسد. کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور امروز اعلام کرد که بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران شمار واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که در 22 خرداد ماه سال آینده برگزار می شود 46 میلیون و 200 هزار نفر خواهد بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دوشنبه شب با انتشار نامه‌ای رسما اعلام کرد که از رقابت‌های ریاست جمهوری ایران کناره می‌گیرد. آقای خاتمی در بیانیه‌ای که در وبسایت شخصیش منتشر شده گفته است برای پرهیز از بروز شکاف در آراء اصلاح طلبان از صحنه رقابت کنار می‌رود. محمد خاتمی در این بیانیه همچنین بر حمایت خود از نامزدی میرحسین موسوی تاکید کرده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز از خبر سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین در عراق اظهار بی اطلاعی کرد و گفت وزارت خارجه در این زمینه چیزی دریافت نکرده است. ارتش آمریکا در عراق پیش از این اعلام کرده بود ماه گذشته یک جنگنده آمریکایی یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را در 100 کیلومتری شمال شرقی بغداد سرنگون کرده است. و در پایان آنکه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان امروز سفر یک هفتگی خود را به 2 کشور آفریقایی آغاز کرد.
آخرین خبرها را می‌شنیدید از مانیا منصور و این هم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که جان خاکزاد آن را تهیه کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما شنوندگان گرامی رادیو فردا سازند.
جان یکم داری تعارف میکنی فکر میکنم. جان روزهای متمادی سعی میکنه، تلاش میکنه که صدای شما شنوندگان عزیز رو جمع بکنه و پخش بکنه و الان یکمی داره باهاتون تعارف میکنه.
دوستان شنیدید همکارم نیوشا باقراتی امروز کنار من در استودیوس و همین در آغاز برنامه مشخص شد که چه مسئولیتی رو بر عهده داره.
فکر میکنم به هم زدن برنامه.
اول سلام کن به دوستان و میتونن
بگم. اینو همیشه باید یکی یادم بندازه. من سلام میکنم به شنونده های خوب رادیو فردا و برنامه صدای شما صدای فردا و ببخشید که یهوی پا برهنه پریدم وسط برنامه.
نه کار خوبی کردی، چون این مژده رو باید به دوستان بدیم. ما برای نوروز سیوم اسفند ما برنامه زنده ای رو برای شما تدارک دیده ایم که این برنامه تا ساعتی پس از تحویل سال نو نیز ادامه پیدا خواهد کرد و یکی از اجرا کنندگان این برنامه همین نیوشا باقراتی است که کنار من در استودیو نشسته.
من مطمئنم که الان شنونده های رادیو فردا از شدت از فرط خوشحالی نمیدونن که واقعا چی کار بکنن وقتی فهمیدن
من نمیدونم خوشحال خواهد برنامه. یکی دیگه هم کنار تو خواهد بود فکر میکنم، اونم توماج تاهباز.
البته بخشای مختلف داره برنامه نوروزی، یکی از بخشاشو قراره که من و توماج اجرا بکنیم. قبل از اون همکارای دیگه هم هستن، بخش موزیک داریم
که قرار پیام اون روز تلاش خواهد کرد در روز تحویل سال نو خواسته های شما دوستداران موزیک در رادیو فردا رو برآورده کنه. نیوشا در برنامه های نوروزی، البته در این برنامه توضیحات بیشتری خواهیم داد، ولی امروز تو اومدی تو استودیو. سال گذشته نیز در برنامه نوروزی که برای صدای شما صدای فردا ساختیم تو بودی که کنار من در استودیو بودی. آره
خیلی خاطره خوبی بود، کلی از پیامایی که اصلا فکر نمی‌کردم وجود دارن در واقع اونجا شنیدم برای بار اول.
باز اومدی تو اینجا و اون پیام‌هایی رو که ما از رادیو پخش نمی‌کنیم.
البته بعضی از پیام‌ها فکر می‌کنم به خاطر تعداد زیاد و پرشمار پیام‌های شنونده‌ها بالاخره باید انتخاب بشن از اون بین و پخش نمیشن، ولی یه تعدادیش هست که دلیل خاصی داره. اونایی که دلیل خاص داره فکر میکنم پخش میکنیم این برنامه.
تو هم در انتخاب این پیام ها شرکت داشتی. اگر اجازه میدی بریم سراغ اولین پیام رو گوش بکنیم.
حتما.
وی پیانجی رو با تو مدخ صحبت کنیم.
با بگوتی. حت نگوت.
نه.
عجیت با بگوتی.
خب این دوست عزیز با هم مثل این که صحبت میکرد خودت شنیدی که این دوست عزیز حرفی نزد، گفت پیامگیر، اون گفت تو یه چیز باید بگی بعد نگفت، البته چیزی نبود.
خیلی همینجا به عنوان یک عضوی از خانواده فردا تشکر میکنم از همه دوستانی که تماس میگیرن با پیامگیر رادیو فردا، ولی من متاسفانه چیزی متوجه نشدم چی میخواستن.
منم متوجه نشدم، گفتن پیامگیر بگو صحبت کن بعد نکردن. خب اگر دوستان عزیز صدای خودتون رو شنیدید و قصد داشتید پیامی بگذارید، ببینید این پیامگیر ضبط میکنه و صداتون رو ضبط کرده، دو مرتبه تماس بگیرید با 2042-02-21-12-41-13 و پیامتون رو بگذارید. باز بریم سراغ یه پیام دیگه که ما نمیدونم چی شده، بذار گوش کنیم
بشنویم.
من زمین هستم، آیا فردا خورشید طلوع خواهد کرد؟ بله خورشید فردا حتما طلوع خواهد کرد. آیا شاخص داو جونز در بورس وال استریت به عدد 11554 میرسد؟ بله شاخص داو جونز در بورس وال استریت حتما به عدد 11554 خواهد رسید.
خب جان نه اجازه بدید من توضیح بدم. در ادبیات چیزی داریم به اسم جریان سیال ذهن که روایات مختلف رو در کنار هم گرد میاره و کلی شاهکارهای ادبی خلق شده بر اساس این مدل نوشتن. فکر میکنم این شنونده عزیز ما جریان سیال ذهن در پیام گذاشتنش دخیل بوده. به هر حال نمیدونم این شنونده زمین بوده یا
گفت من زمین هستم،
کارشناس اقتصاد
هر دو قاطی بود ولی گفت من زمینم خورشید طلوع خواهد پیش بینی هم
کردن که خورشید فردا طلوع میکنه.
ایران جوز رو نمیدونم دیگه، مسئله بورسیونه رو من بلد نیستم.
منم بلد نیستم، اگه بلد بودم وضع مالیم بهتر از این.
آره مسی که میره بالا.
صدای شما صدای فرداست.
خب بذار به شرمتی بعدی هم گوش بکنیم.
الو چند دفعه صحبت کردیم، زنگ زدیم از دیاز اما پخش نکردیم، میشه زنگ پخش کنیم؟ متشکر، من محمد از دیاز.
خب دوست عزیز محمد،
جان توضیح بده چرا صداشو پخش نکردیم؟
ما جز این پیامی که همین پیامو شنیدیم این دوست عزیز پیام دیگری نگذاشته بود، ولی من نمیدونم اگرم گذاشته یا ضبط نشده که معمولا پیامگیر ما درست کار میکنه و همه پیام ها رو ضبط کنه، ولی باز ما سپاسگزاریم از محمد. ولی دیدید که صداتون رو پخش کردیم، ولی در پیام بعدی یک چیزی بگید که حداقل شنوندگان دیگه ما هم بتونن از اون گفته های شما استفاده بکنن. خب نیوشا چه کار کنیم؟
بشنویم بازم کلی پیام. اینجا من دارم میبینم روی این صفحه مونیتور که شما چیدید پشت سر هم، من خودم نشتم کلیاش واسه منم تازگی داره. بشنویم پس بعدی
رو.
رفتی و آدم کارو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی. اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو جنگل میتونستی بمونی.
خیلی البته ادامه دارین دوست عزیز،
داشتم من گوش میدادم، خیلی قشنگ میخوندن اتفاقا. فقط یه مشکلی که هست، خیلی قشنگ میخواد، واقعا صداشون قشنگ بود، من خیلی خوشم اومد، یه لحظه من خودم شروع کردم باش خوندم. ولی موضوعی که هست، فکر میکنم بیشتر شنونده ها باید در مورد مسائل روز اجتماعی سیاسی یا در مورد برنامه های ما اظهار نظر بکنن، چون اگه قرار باشه که یوهی شروع بکنن همه به آواز خوندن، هرچند که خیلی زیبا میخونن، ما رادیومون باید 24 ساعت واقعا آواز شنونده های عزیزمون رو پخش بکنه.
بله، بریم سراغ شنونده دیگر. خب نیوشا، اینجا رو دیگه تو جواب بده، مثل این که این پیام یه مشکل کوچیکی داره چون درگوشی بود، من نمیدونم.
خوشا یه پیام خیلی محرمانه یو میخواستم به گوشه یه کسی برسونن تو رادیو فردا یا تو ایران یا هر جای دیگه، ولی به هر حال شنونده عزیز، تا وقتی که شما پیامتون رو بلند نگیم به گوش کسی نمیرسه، برای همین اگر پیامتون محرمانه هم هست یه کمی بلندتر بگین که کسی که میخوایم بشنوه.
تازه صدارم تقویت کرده بودیم، ولی خب بازی چیزی
تازه بالا برده
بالا برده بودیم، حد اکثر رسونده بودیم، ولی باز نمیشد فهمید که این دوست عزیز چه چیزی رو میگن. بعد بریم باز به شنونده بعدی گوش کنیم.
الو، من اعتبار ندارم، باسم زنگ بزنی. خداحافظ.
خب دوست عزیز، شماره تلفنی رو اگر گذاشته بودید بدونید حتما ما با شما تماس میگرفتیم، ولی شماره تلفنی نیفتاده بود روی صفحه مانیتور.
جان با بدبینی نگاه نکنین، شاید این شنونده ما فکر میکردش که اینجا ما صفحه نمایشگر شماره تلفن داریم و فکر میکرد که میتونیم تماس بگیریم. بعد توضیح بدیم که نداریم، و مخصوصا وقتی که با کد تماس میگیریم، مثل این که با کدام تماس میگرفتم
چون شماره نیافتاده بود.
و طبیعتا ما نمیتونیم با شما به خاطر نداشتن شماره تماس بگیریم.
میخواد که ما باهاتون تماس بگیریم، با پیامگیر ما تماس بگیرید و شماره تلفنی رو بگذارید تا ما به شما تلفن کنیم.
00420221124113. عجب دوئتی شد.
خب بریم باز شنوندی دیگری ببینم.
تیم استقلال
شنونده خیلی فوتبال رو دوست داره و انتقاداتی رو میکنه. بذار بشنویم.
بشنویم.
با عرض سلام، درباره بازی استقلال با الاتحاد عربستان میخواستم صحبت کنم. ما مقصر رو آقای قلعه‌نویی میدونیم. همه میدونیم که امسال با نبودن آقای امیرحسین صادقی دفاع استقلال ضعف داره. و موقع ایشون میان تیم و 70-80 دقیقه کلن میبره به دفاع. ما بازی با پرسپولیس هم همین مشکل داشتیم، هر موقع ما جلو بودیم تیم و کشونده به دفاعی. آخه یه تیم چطور 70-80 دقیقه میتونه دفاع بازی کنه، اونم با دفاعی که مشکل داره؟ و مقصر هیچ کس نیست به جز خود آقای قلعه‌نویی. همه میدونن که بهترین دفاع حمله است. آقای قلعه‌نویی لطفا شجاع باشید. و سلام، دریاپور هستم از بندرعباس.
این آقای دریاپور شنونده گرامی ما، کارشناس فوتبال و از دوستداران فوتبال بودن و مثل این خیلی تیم استقلال هم دوست دارند، و ولی خب اگر یک طرف ما میمدیم و صدای این شنونده رو پخش میکردیم، طرف دارن تیم پرسپولیس چی میشد؟
شما الان خیلی عصبانی میشدن.
خب کارشناس بود، خب نظر تو چی هست؟ بالاخره باید حمله کرد یا دفاع کرد؟
والا من بچه‌هایی که منو از نزدیک میشناسن، دوستامو، همه از جمله خودتون میدونین که من متاسفانه در مورد فوتبال هیچ گونه سررشته‌ای ندارم. اصلا نمیدونم فرق دفاع و حمله واقعا چی هست تو فوتبال. احتمالاً آبروم رفت پیش شنوندگانی که اکثر غریب به اتفاقشون فوتبال دوستن. به هر حال این یکی از نقصای منه.
صدای شما صدای فرداست.
خب ببین، بریم پس شنونده‌ای رو گوش بکنیم که از ما گله کرده.
یکی گلایه هم من از دستن در کران محترم رادیو فردا دارم. این خط من وقت میگذارم، برنامه تهیه میکنم، مثلا میگویم، صحبت میکنم، متاسفانه نمیدانم صدای من ضبط نمیشود یا شما در پخش این مطالب سهرنگاری میکنید. انشاءالله میخواهم تمام مطالب و مواردی که اعلام میکنم حداقل در بخشهای خبری هر بخشی یک نوبت هم اعلام کنید تا به گوش مردم برسد. من بیمورد که قد تماس نمیگیرم، زنگ نمیزنم، وقت نمیگیرم، هزینه تلفن پرداخت نمیکنم. یه مقدارم شما هم کاردی نکنید. کاشانی از روستای کاشان احمدی بندرعباس.
دوست عزیز آقای کاشانی، ما خیلی متشکریم از اینکه شما وقت میذارید و میخواهید که خبرها رو به ما برسونید. حتما متوجه شدید که کلی از این خبرهایی که شنونده ها ما میگن و میدن در بخشای خبری به صورت SMS خونده میشه یا پخش میشه.
حتی خود پیام آقای کاشانی، من یک بار بهشون زنگ زدم و ایشون پیامشون رو گفتن پخشم کردیم و همین پیامی که گشتن در کنار این پیام 12 تا دیگه پیام گذاشتن.
خیلی عصبانی بودن
و گاهی اوقات مثلا مشاغل دولتی رو ایشون مثلا وزرا رو عوض میکنن، نمایندگان مجلس رو تغییر میدن، یه کارایی مسائلی رو مطرح میکنن بس. که ما از رادیو متاسفانه نمیتونیم پخش بکنیم و خصوصا وقتی که از واژه‌های تند علیه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی صحبت میکنن، طبیعتا ما این نوع پیام‌ها رو از رادیو پخش نمیکنیم، ولی تعداد زیادی از پیام‌های آقای کاشانی لابلای برنامه‌های خبری پخش شد.
خب فکر می‌کنم این چیزی که من اینجا دارم میخونم، شنونده بعدی درباره اوباما صحبت کرده، نه؟
دقیقاً درباره آقای اوباما.
چقدر ما شنونده داشتیم که در مورد ریاست جمهوری آمریکا و کاندیداتوری آدمای مختلف و بعدش در مورد براک اوباما نظر داده بودن.
بله گوش کنیم.
درود بر شما. منظورم با آقای اوباما بود، با شما نه. ببخشید.
باشه. درود و گفت، ولی به آقای اوباما میگفت اصلا با تو بنده و
اصلا هیچ کاری نداشت.
ما در رادیو فرنده هیچ کاریشون نداشت.
من هر موقع آقای اوباما رو دیدم حتما سلام شما رو میرسونم با آقای اوباما.
حالا میرسیم به شنوندگانی که درباره برنامه های نوروزی ما، برنامه زنده نوروزی که روز 30 اسفند پخش خواهیم کرد که
از 7 بامداد تا 4 بعد از ظهر موج کوتاه، ماهواره، وبسایت، طبق معمول میتونن برنامه‌های زنده رادیو فردا رو بشنون.
و شنوندگانی سوال کردن چه نوع ترانه‌هایی در این برنامه زنده پخش خواهد شد که تو توضیح دادی همکاران ما در بخش موسیقی پیام و همکارانش به مدت 3 ساعت برنامه خواهند داشت با ترانه، گفتگو با هنرمندان، خوانندگان. این برنامه ها رو خواهید شنید، ولی دوستانی که در مورد ترانه هایی که ما در برنامه زنده نوروزی سوال کرده بودی که چه نوع ترانه هایی رو خواهید شنید، بدونید که ترانه های محلی جایگاه ویژه‌ای در این برنامه نوروزی دارن. نمونش به این ترانه گوش کنید.
دیروز بشم کنیسی کله
شله،
کنیس بچم هی پر پره
شله،
هی دنه می داهن دکته
شله،
می داهن آب دکته
شله،
ایلای دی موره بمیره
شله،
می دل قراره بگیره
شله،
اما او داری می پنیره دی مشکی آمده.
جان دیگه این سورپریز من بودا،
سورپریز تو بود. خب گیلک و جنابالی هم که خب تعداد
ما سعی خودمونو میکنیم که از 8-9 ساعت برنامه زندهی که داریم، این صدا هم همجوری داشت سیر حرفای من میرفت، من لذت میبردم از 7-8-10 ساعت برنامه زندهی که داریم 60-70% رو اختصاص بدیم به گیلان.
آخ بله، ما همین گرفتاری رو سال گذشته تو برنامه زنده نوروزی داشتیم. تعداد همکاران گیلک ما در رادیو زیاد هستن، البته به همه مناطق ایران فکر میکنم که نیوش و سفری خواهیم داشت.
خب این که شوخی بود، 100% همینطوره. حتما جای مختلف میریم، از آداب و رسومشون میگیم.
درسی من نمیدونم چجور
دیگه، من ول نمیکنم
که استودیو رو کنترل بکنیم.
هیچ کنترل از دست همه خارج میشه و میفته دست رشتیا.
پیشا پیش ما سال 9388 خورشیدی رو به
89.
شما 88 نیوش 88 برنامه زنده هم قراره اجرا کنی.
هیچ
تو سال 1388
من یه مشکلی اساسا با اعداد و ارقام دارم، تولد هیچ کس یادم نمیمونه، سالا یادم نمیمونه، باور میکنی واقعا نمیدونستم 89 میریم.
88 ببین 87 تموم میشه
میریم 88
وارد 88 میشه
2009 میریم بعد یا 2008
برنامه زنده نوروزی اشتباه نکنی تحویل سال نو آغازش رو تو باید اعلام بکنیم 1388
به هر حال 100% از این اشتباه شنونده های ما خواهند شنید و امیدوارم به هر حال بشنون و کلی میخندن احتمالاً از این اشتباهی که من میکنم و نوروز خوشحال بشن.
دوستان عزیز، این البته نمونه‌ای بود از پیام‌هایی که تاکنون ما پخش نکردیم در برنامه صدای شما صدای فردا و گله و شکایت برخی از دوستان را هم شنیدید.
البته بعضی از پیام ها هم بودش که ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم طبق معمول، بعضی از پیام ها هم هستش که حتی ما اینجا هم نمیتونیم پخشش بکنیم، یعنی متاسفانه در مخاطب قرار دادن آدم های خاصی از لغاتی استفاده میشه که در ادبیات رادیو فردا جایی نداره و متاسفانه امکان پخش پیام هایی که توش از الفاظ زشت استفاده میشه یا اتهامی متوجه کسی میشه
یا واژه‌های خیلی تند به کار میبرن، طبیعتاً که ما از رادیو فردا پخش نمی‌کنیم این جور پیام ها رو.
صدای شما صدای فرداست.
خب نیوشا، درباره برنامه زنده نوروزی که روز 30 اسفند ماه پخش کردیم تو
که اصلا از دست ندید، اصلا از دست ندید، ببینید چی دارم بهتون میگم، اصلا از دست ندید. خیلی چسبیدم به میکروفون الان.
برنامه شاد شاد شادی خواهد بود فکر میکنم نیوشا، درسته؟
امیدواریم که همینطور باشه.
و توپخ‌های تو هم خواهیم شنید. امسال نمیدونم برنامه توپخ‌ها و اینا چی شد. نیوشا اونو داری درست میکنی یا نه؟
حالا دیگه بذارین ازم بذارین سورپرایز بشه همون موقع.
خیلی خب. پس اینم
بذارین واسه خودتون هم سورپرایز بشه توپخ‌هایی که زدی.
ممکنه که خب باز این نیوشا
نخوبه اطلاع
داره. شکارچی توپخ‌های همکاران دوستان و از جمله خود من خواهیم دید تو برنامه زنده نوروزی. ایشون این برنامه رو تهیه خواهد کرد، پخش خواهد کرد.
توپقای خودم به هر حال در میاد. آخره
صبر کنم.
حالا شنونده توپقای منو همون روز لایو میشنون دیگه فکر میکنم.
اینجا یک شنونده افغانم به ما زنگ زده. بذار صداشو بشنویم.
بشنویم.
الو رادیو فردا، سلام علیکم به تمام کارگران رادیو فردا. بعدن از شما خیلی تشکر میکنم که آهنگای دلخواه برای ما پخش میکنید. میشه که آهنگ افغانی هم پخش کنین؟ تشکر از شما. ما از ولایت بامیان ولسوالی ورست گپ میزنم. نامی ما صادق است. تشکر از رادیو فردا.
صادق جان سپاسگزاریم از محبت تو به رادیو فردا و واقعا ببین در بامیان به رادیو فردا گوش میکنن.
بله، کلی از برادران افغان ما رادیو فردا رو میگیرن، با اینکه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغان هم داره، در کنار اون برنامه‌های رادیو فردا رو هم خیلی گوش میدن.
ما لابلای ترانه های ما ترانه افغانی پخش میشه، البته باید به پیام بگیم که مخصوصا برای این شنونده عزیز در بامیان یک ترانه افغانی در برنامه نوروزی پخش بکنه.
صدای شما صدای فرداست.
نیوشا، ما سوال برنامه شما چه فکر میکنید در هفته گذشته رو اختصاص دادیم به آرزوهاتون در باره سال نو، سال 1300 رو میخوام ببینم یادت یا نه.
1388
ببین یک سه
خب دیگه شما اول اینجا فهمیدم من دارم شوخی میکنم باشون، نه دیگه اونقدرم دیگه سطح مشم پایین نیست. خب چند نفر گفتم میخوایم پول دار بشیم؟
تلفن اینو از کجا تو فهمیدی؟ ببین
به خاطر اینکه 90% آدما بعد از سلامتی فکر میکنم میگن که میخوایم پول دار بشیم. خیلی
با اولین پاسخی که در همین زمینه در مورد بهترین آرزوها سوالی که کرده بودیم شنونده‌ای که خواست بس گوش کنیم.
من آرزو میکنم انشالله سال خوب و پربرکتی داشته باشیم تو سلامتی و انشالله من آرزوم اینه که میلیونر بشم. اول سلامتی بعدش میلیونر بشم. از دبی زنگ میزنم مجید. مرسی.
خب دوست
دقیقاً همون چیزی که باور کنین شنوندگان عزیز رادیو فردا، باور کنین من اینو نشنیده بودم ولی مطمئنم به هر حال همه دوستان اول سلامت باشن بعدم پولدار بشن. فکر می‌کنی من پولدار میشم تو سال جدید جان؟
من فکر نمیدونم، بخت آزمایی بازی می‌کنی چون تا بازی نکنی میدونی بعد بری پول بدی، اینجا میگن لوتو، میری پول میدی. اون
من از این شانس ندارم.
تا بازی نکنی پول ندی نمیبری، یعنی تو اگر تو بازی شرکت نکنی طبیعتاً چیزی نمیبری.
منم همینجا آرزو میکنم برای تک تک شنونده ها که شاد باشن، سالی سرشار از پیشاپیش، سرشار از خوشی و خوشی و دلخوشی واقعا پیش روشون باشه و امیدوارم در کنار ما باشن.
منم بهترین ها رو براشون آرزو میکنم، ولی چون که تو گفتی که فوتبالو بلد نیستی و چیزی نمیفهمی، بذار به این آرزوی
مرسی از این که برای شنونده ها یاداوری کردین. البته
بذار اینم بشنویم.
جلال مالوی از جیروف، آرزوی من اینه که تیم ملی به جام جهانی راه پیدا کنه.
دیدی پس
تیم ملی به جام جهانی، ما هم امیدواریم که جام، ولی حالا فکر کنم خیلی مونده.
مونده چند سالی مونده؟
چند سال مونده؟ دوستم آرش اون پشت نشسته چقدر؟ دو سال مونده؟ میگن دو سال مونده. جان مثل اینکه شما هم خیلی بیشتر از من البته اطلاع نداری.
داره نقش تکنیسیان استودیو رو بازی.
آره از وبسایت اون آوردیمش تو استودیو. خیلی خوب.
البته کلی تو برنامه صدای شما ایشون کنار من بودن و برنامه اجرا کرد.
چی؟
شنیدید و صدای شنونده دیگری رو گوش کنیم، ولی
مؤخره برنامه
است. ببینیم بله اینو گوش کنیم.
دارم دوباره با دوستم سرود عشقی کنم، تنها آرزوم در سال 88.
خب این دوست عزیز قهره با دوستش.
خب به هر حال ما امیدواریم که در سال جدید، از قدیم و ندیم همیشه گفتن کدورت ها رو کنار بذارن، اینا من از مادر بزرگ و مادر پدر همینجور شنیدم. خلاصه امیدوارم این شنونده عزیزمونم هر کسی که از دستش کدورت داره و خودش کدورت داره و از هر کسی و این حرفا، به هر حال سال جدید تموم بشه و بره کنار.
و همه شما دوستان، هر کسی که کدورت و ناراحتی و گله و شکایتی داره، همه رو بذاریم کنار. سال نو همه با شادی و سلامتی و دوستی کنار هم باشید.
من یک کدورتی از شما دارم، نذاشتین اصلا تو این برنامه دو کلمه حرف بزنم.
اصلا من چیزی اصلا دو دقیقه گذاشتین
آقای جان، گذاشتین من دو دقیقه حرف بزنم تو این برنامه.
خب حالا صحبت کن، چی میخوای بگی دیگه؟ نیو شد
دیگه، نذاشتین دیگه نذاشتین. الان وقت برنامه تموم شده دیگه، چی میخوام بگم دیگه؟ الان 30 ثانیه مونده، دارن اشاره میکنن، آرش البرزی داره میگه بریم.
پس این تبریک این شنونده دارم گوش کنیم، میخوایم به ما تبریک گفته
بشنویم حتما.
درود بر کارکنان ارجمند رادیو فردا، به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی و جمشیدی که پر از نیاکان ما میباشد، به تمامی کارکنان ارجمند رادیو فردا صمیمانه شادباش میگوییم. نوروز به تان پیروز.
این دوست عزیز، اول خیلی سپاسگزاری میکنیم.
صدای آشنا بود.
بله این صدای آشناست. اگر یادت باشه تو برنامه صدای شمایی که سال گذشته، تو برنامه صدای شمایی نوروزی که سال گذشته پخش کردیم، این دوست عزیز گفت با رادیو فردا میزنیم
میرقصیم.
امیدوارم یه
کاشکی صداشو داشتیم دوباره. کاشکی صداشو الان داشتیم. البته داریم تو آرشیو.
تو آرشیو داریم.
تو برنامه نوروزی حتما پخش. چون خیلی پیام خوشگلی گذاشته،
خیلی قشنگی گذاشته بودن. به پایان برنامه امروز دیگه یواش یواش داریم نزدیک میشیم نیوشا،
که نذاشتی منم حرف بزنم.
خب حالا اینجا تو یک بار دیگه یادآوری کن برنامه نوروزی ما چه ساعتی؟
برنامه نوروزی رادیو فردا از 7 بامداد به وقت تهران تا 4 بعد از ظهر به وقت تهران، روز 30 اسفند ماه، روز نوروز با رادیو فردا باشید. برنامه‌های بسیار متنوع و شادی براتون در نظر گرفتیم. به 4 گوشه ایران میریم، به جاهایی میریم غیر از ایران که نوروز رو جشن میگیرن. با ایرانی‌ها صحبت می‌کنیم داخل ایران، خارج ایران، با فارسی زبانان خارج ایران که به پای سفره هفت سین میشینن، با هنرمندا صحبت می‌کنیم، موزیکای مختلف براتون پخش می‌کنیم. خلاصه کلی برنامه متنوع داریم، حتما نوروزتون رو با ما باشید.
فراموش نکنید برنامه‌ای خواهد بود شاد شاد شاد. حتما با رادیو فردا سال نو رو آغاز کنید. تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی رو من جان خاکزاد برای شما آرزو میکنم.
و من نیوشا بغراتی هم متشکرم از اینکه با ما بودید تو این برنامه. متشکر از شما جان که منو آوردین تو این برنامه و امیدوارم که شاد باشید و همراه با رادیو فردا.
عید دیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من.
به پایان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رسیدیم، برنامه‌ای که جان خاکزاد و نیوشا بقراطی با هم اجرا می‌کردند. فراموش نکنید که اگر می‌خواهید صدایتان را به گوش‌های دیگران برسانید، نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می‌توانید با ما به روش‌های گوناگون تماس بگیرید، با ایمیل، آدرس ایمیل info@radiofarda.com، با پیامک رادیو فردا با شماره 42-02-21-12-41-13 و پیامک گیر رادیو فردا با شماره 42-06-0387-41-50 و وبسایت هم که فیلتر شکن آن www.nonahalan.com. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب نزدیک شده ایم. در این شب چهارشنبه سوری سال 87 من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از همکارم هانا کاویانی میشنوید. شب چهارشنبه سوریتان پر از نور و شادی و خانه‌تان سرخ و سرشار از گرمی.